من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرموده بود مقام ما داخل در کبرای دیگر است، نه در کبرای حادثین متعاقبین. محل بحث ما که شک داریم در تقدم و تأخر ملاقات و کریت داخل کبرای دیگری است، و اون کبرا اینه که اگر موضوع حکمی متعلق حکمی مرکب شد از دو جزء، یک جزء آن ابتداءً محقق شد و بعداً جزء آخر محقق شد، شک کردیم آیا در زمان جزء دوم جزء اول باقی بود حکم مترتب بشود، چون هر دو جزء تقارن پیدا کردن، یا اینکه در زمان جزء دوم جزء اول مرتفع شده است تا اینکه در زمان جزء دوم موضوع کامل نشده است و اثر مترتب نشود. محل کلام ما داخل این کبراست. فرموده این کبرا در فقه صغریات زیادی دارد، هم در اونجایی که هر دو جزء زمانی هستند و هم در جایی که یکی زمانی است و دیگری زمان است. زمانی را مثال زدیم، زنش را، حالا مثال را باز عوض میکنیم برای اینکه بفهمید زیاده، زنش را طلاق خلع داده است که زن در مهرش را بذل کرده است. بعد از آن زن در بذلش رجوع کرده است. شک داریم زمانی که در بذلش رجوع کرد آیا عده باقی بود که رجوعش اثر داشته باشد، یا عده منقضی شده بود، بذل اثری نه رجوع اثری نداشته است. حکم ما عود مهر است به زن. موضوع عود مهریه به زن مرکب است از این که در عده زن رجوع در بذل بکنه. دو جز دارد، عده باشد رجوع در بذل باشد. عده اولا بود، جز اول تحقق، جز دوم بعدن محقق شد، رجعت المرأة. شک داریم زمان رجوع مرأة آیا جز اول باقی بود یا زمان تحقق جزء دوم جزء اول مرتفع شده بود. زیاد در فقه مثال داره، نظائر داره. الان اون جزء اولی مرتفع شده، اگر الان جزء اولی باشه بس نداریم. خوب الان جزء اولی اگر بود بالفعل زمان شک، الان اگر بود که ما مشکلی نداشتیم، خب او جز رو ایجاد میکنه میشه دو جز. نه، این جز اول زمانی که شما شک داری که الان است قطعا از بین رفته. این در زمانیات که دیروز یک مثال زدیم، امروز یک مثال. جایی که یکی زمان باشه دیگری زمانی باشه، مثل این که شخصی حیوانی را خرید، خب 3 روز خیار فسخ داره. حکم ما فسخ این معامله، انحلال این معامله، انحلال این معامله موضوعش مرکب است از 2 چیز، یکی فسخ بکند، یکی در زمان خیار باشه. زمان خیار که یک جزءه حادث شده اولا قطعا، بعد فسخ حاصل شد. شک داریم فسخ آیا در زمان خیار بود، در زمانی که وجود هنوز باقی است، فنحلت المعامله، یا نه زمان فسخ خیار که جز اول بود 3 روز منقضی شده بود. اینجا یکی زمان است یک جز و دیگری زمانی است. کم لازل کبرا من الصغریات والمصادیق، فرموده محل کلام ما داخل این کبراست. یک ادعا این بیان که اینجا حکم ما انفعال است، نجاست این ما است. نجاست این ما موضوعش 2 جزء دارد، آب قلیل باشد و ملاقات با نجس بکنه در حال قله. این قلیل بودن که جزء اوله قطعا محقق شده است، بعد ملاقات جزء دوم محقق شد. شک داریم وقتی که ملاقات محقق شد جزء اول ادامه داشت، فتنجسه، یا جزء اول مرتفع شده بود، شده بود کر، فلم یتنجس. فرموده محل بحث ما سقراین کبراست. خب کبرا حکمش چیست؟ شما میگید کبرایی داریم، این حکم این کبرا چیست؟ فرموده حکم این کبرا کلما کان الموضوع او المتعلق مرکبن من جزئین، احد جزئش قطعا حادث شده است و الانم قطعا رفته، جزء آخرم بعدن قطعا حادث شده است، ولیکن شک داریم در زمان جزء دوم آیا جزء اول باقی بود اثر مترتب بشود، یا نه زمان تحقق جزء دوم زمان ارتفاع جزء اول بود، فلم یترتب. فرموده حکمش اینه، کبرای ما که موضوعش اینه محمولش اینه، کل ما کان کذالک استصحاب همون جزئی که قطعا محقق شده، اولا محقق شده، استصحاب او جاریه تا زمان جزء دوم، و این استصحاب معارض ندارد، معارضش استصحاب عدم جزء دوم در زمان جزء اول. استصحاب می کنیم جز وجود جزء اول را، قلت را، عدم کریت را، استصحاب می کنیم عده را تا زمان فسخ، استصحاب می کنیم عدم کریت را تا زمان ملاقات، بگیم فسخ و نافذ است، و این آب نجسه. ولا یعارضه، نگوی آقای معارض داره، معارضش استصحاب عدم فسخ در زمان عده. شک دارم که فسخ در زمان عده بوده یا نه، استصحاب عدم فسخ در زمان عده. گفته این مجال نداره. استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت، گفته این مجال نداره. ادعاش اینه، دو تا ادعا داره. محل کلام سقرای این کبراست و این کبر در این و این کبرا هم این کبرا حکمش اینه اصل در نایه جزء متیقن الحدوث جاری می شود و او را جر می کند به زمان جزء دوم و اثر بار می شود. معارض ندارد، معارضش استصحاب عدم جزء دوم در زمان جزء اول، استصحاب بقای جزء اول، به عبارت نخرا استصحاب بقای جزء اول تا زمان جزء ثانی جاری است. استصحاب عدم جزء دوم، استصحاب عدم جزء دوم در زمان جزء اول جاری نیست. این ادعای کبرا، کبرا را یه جوری چنین ادعا میکنه، در این کبرا ادعا میکنه استصحاب وجودی جاری است، استصحاب عدمی جاری نیست. به چه دلیل؟ به دو بیان، یک بیان نقضی، یک بیان حلی. دقت کنید، مطلب مهمیه، در فقه خیلی اثر دارد. اما بیان نقضی، فرموده تصویر را از دست ندید، اصل مسئله را کجا را داریم بحث می کنیم؟ استصحاب بقای عده، استصحاب بقای خیار تا زمان رجوع، تا زمان فسخ جاری است. خب این استصحاب جاری است که پر واضحه، این کسی شک نداره. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جای بحث نداریم، ارکان استصحاب تمامه. موضوع ما مرکب است از این که عده باشه، رجوع هم باشه، واوی تقارن، رجوع بالوجدانه. شک دارم مقارن رجوع، آیا عده باقی بود یا نه؟ استصحاب میگه عده هم باقی بود، پس زن شد دیگه، پس اون زن مالک مهر شد، پس اون مشتری عقد را منحل کرد، پس این آب در اینجا نجس شد. استصحاب در نایه وجود پر واضح، احدی اشکال نداره. مهم استصحاب در نهای عدمه، اون مشکل داره. ایشان در بیان نقضی فرموده اگر استصحاب عدمم جاری باشد، دیگه در استصحاب نقض کرده، در استصحاب در موضوعات مرکبه بسته میشه. چون همیشه در موضوعات مرکبه شک در همین تقارن داریم دیگه، در موضوعات مرکبه شک در تقارن داریم. اگر بنا باشه استصحاب عدم جزء دوم در زمان جزء اول معارض استصحاب جزء اول در زمان جزء دوم بشود، خب دیگه در استصحاب در موضوعات مرکبه بسته میشه. حالا اینجا در محل بحث ما علم به ارتفاع داری؟ علم به ارتفاع جز اول الان داری؟ در سایر موضوعات مرکبه فوقش نه، اونجا علم نداری. موضوعات مرکبه کلن باید بگیم مجرای استصحاب نیست. چون این استصحاب عدم در همه جا هست، چه اونجایی که علم به ارتفاع جز اول داشته باشی مثل محل کلام، چه اونجایی که علم به ارتفاع نداری مثل مورد سعی زراره. مورد سعی زراره به نظر ایشان متعلق ما مرکب است از دو جزء. تا به حال مثال برای موضوع می‌زدیم، اینجا متعلق وجوب آمده رو نماز و طهارت، دو جزء داره نماز و طهارت. زراره یقین داشت که یه جزءش محقق شده، طهارت، اول وضو محقق شده، شک داشت این طهارت در حال نمازم هست یا نه. جزء اول محقق است قطعا، جزء دومم بعدا محقق شد، شک داره در بقای اون جزء اول تا زمان جزء دوم. درست علم به ارتفاع جزء دوم نداره، درست است علم به ارتفاع جز اول نداره، شاید هنوز وضوش باقی باشه، ولی این اثری نداره. اگر معارضه باشه بیان نکتش دقت بفرمایید، اگر بنای تعارض باشه، خب اینجا تعارضه، استصحاب بقای وضو تا زمان صلات معارض است با استصحاب عدم صلات در حال وضو. شک داری نماز را در حال وضو آوردی یا نه؟ خب استصحاب میگه وضو را در حال نماز را در حال وضو نیاوردی. ندارید شک ندارید نماز را در حال وضو آوردی؟ یقین دارید نماز در حال وضو آوردی؟ اگر یقینی بود شما یقین داشتی نماز رو در حال حدث آوردی. الان از شما سوال میکنیم، دو حال بیشتر نیست، یقین داری نماز رو در حال طهارت آوردی یا شک داری؟ بابا شک داره، وقتی وضو رو شک داره نماز رو هم شک داره در حال وضو آورده یا نه. وقتی نماز نخونده بودی سو عدم ازلی، نمازی نبود، نماز در حال وضو هم نبود، لا تنقض الیقین بشک، میگه که الانم نماز در حال وضو نیاوردی. اگر بنا نکته فرمایش ایشان رو دریابید، اگر بنا باشد استصحاب عدم جزء ثانی در حال جزء اول جاری باشد و معارض بشود با استصحاب بقای جزء اول تا زمان جزء ثانی، همه جا در مرکبات، موضوعات مرکبه، متعلقات مرکبه، باید بگید استصحاب جاری نیست، معارض داره. بلا فرق بین اونجایی که یقین داری جزء اول مرتفع شده محل که، این ربطی اون معارضه نداره. اگر اون معارضه درست باشه ربطی به این نداره که علم داریم جز اول از بین رفته یا علم نداریم، فرق نمی کنه. ولحال این که در صحیح زراره امام کسی نگوید خب استصحاب در موضوعات مرکبم جاری نباشه، چیزی نمیشه که، این را منکر بشیم. میگه نه، ولحال این که امام علیه السلام در صحیح زراره استصحاب را در متعلق مرکب جاری کرده در ناحیه وجود جزء اول. این که امام علیه السلام استصحاب را در ناحیه وجود جزء اول جاری کرده است، معلوم میشه که در مرکبات، موضوعات مرکبه، متعلقات مرکبه مجال استصحاب هست، نمیشه منکر شد. پس بیان نقضی اینه، اگر استصحاب عدم جزء دوم در زمان جز اول مجال داشته باشد بتوند معارضه کند، اگر این مجال داشته باشد نقضه. لازمش اینه که در موضوعات مرکبه، متعلقات مرکبه، مطلقا استصحاب جاری نباشد. نقضه، بیان نقضی. و حالون که به حکم سیه زراره در ولو در یک قسم جاری شده است. این فرمایش بیان نقضی ایشان. از این بیان نقضی جواب دادن، یه جواب مرحوم حاسد محمد باقر داده ابتدای کلامش، فرموده که مورد روایت اجنبی از ما نحن فیست، مورد روایت یکیش طهارت یکیش نماز، طهارت و نماز، در حالی که محل بحث ما دو تا حالت متضادن. محل بحث ما یکیش به اصطلاح کریت است که اثر ملاقات رو خونسا می کند، با کریت مانع است از تأثیر ملاقی. در مورد سیه زراره اگر اینجور بود، یه حدثی را فرض می کرد با یه نمازی که حدث با نماز جمع نمی شد. اگر حدث را با نماز فرض کرده بود مثل محل کلام ما می شد، در حالی که صحیح زراره فرض کرده طهارت را با نماز، با محل بحث ما ربطی نداره. محل بحث ما در جایی که اون یکی از اون دو حالت با حالت دیگر یک نوع تضادی داره، یک نوع تمانعی داره. در مثال در مثال چی اینا نه، اینا با هم نه. خب حالا ببینیم، ایشون فرمایش ایشون عرض میکنم، ایشون فرموده مورد روایت با محل بحث ما اجنبیه، محل بحث ما کریت و ملاقات است، مورد روایت مثل طهارت و نماز است. خب اونجا استصحاب میکنی طهارت را، میگی نماز با طهارت بوده، فراغ ذمه حاصل شد. اما اینجا استصحاب میکنی عدم کریت را، میگی نجسه. خب از او برم استصحاب میکنی عدم ملاقات را، میگی پاکه. دوتا هر دوتاشون موضوع حکمن مثلا. خب این فرما صدر کلامیشون را واقعش نفهمیدیم چی. شما حالا مراجعه بفرمایید فرمایش مرحوم آقای خویی. نه، مرحوم آقای خویی قبول داره مورد روایت با محل بحث ما فرق می کنه. محل بحث ما اینه که اون جز اول مرتفع شده قطعا، موردش فرق می کنه با مورد روایت، ولی ادعاش اینه که ملاک جریان استصحاب در عدم جزء دوم در حال جزء اول، ملاکش در مورد روایت هم هست. مورد روایت فرق داره، خودش متوجهم، فرق داره با محل کلام. ولیکن منات استصحاب عدم جز ثانی در حال جز اول، این معناتش در مورد روایت هم هست. اگر بنا باشه استصحاب مجال داشته باشد، در مورد روایت هم مجال داره، فرقی نمی کنه. فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که منات جریان استصحاب عدم جزء ثانی در زمان جزء اول در محل بحث ما که یقین داریم حالت اولا از بین رفته است، این در جایی هم که حالت اولا یقین نداریم از بین رفته، مثل مثال اونجا هم ملاک جریانش موجوده. اگر با بنا باشه اینجا جریان داشته باشد، اینجا بنا باشه جریان داشته باشد و معارضه کند، با در مورد روایت هم جریان داشته باشد و معارضه بکند. این فرع ابتدای کلام مرحوم حاسد محمد باقر را شما ملاحظه کنید، مفهوم نیست چی میگوید. ادامه کلامش حرف خوبیه. ادامه کلام اینه که ما ممکن است بگوییم در محل کلام استصحاب بقای جزء اول با استصحاب عدم جزء دوم در زمان جزء اول ممکنه بگیم تعارض میکند. در این حال نقض رو قبول نکنیم، بگیم نه در مرکبات ما قبول داریم. به چه بیان؟ به این بیان که ما تفصیل بدیم. ما اگر تفصیل بدیم بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ، بیان نقضی آقای خوی میفته. ما اگر گفتیم آقا در معلوم و تاریخ جای استصحاب نیست، یه نظر بود دیگه، مشهور میگفتن معلوم و تاریخ استصحاب ندارد. اگر گفتیم معلوم و تاریخ استصحاب ندارد، استصحاب منحصر به مجهول و تاریخ است، نقض آقای خوی وارد نمی شود. مرحوم آقای خوی فرمود اگر بنا باشد استصحاب عدم جزء دوم در زمان جزء اول، اگر بنا باشد مجال داشته باشد، همه جا معارضه هم. بگیم نه، همه جا معارضه نیست. اونجای معارضه ای که مجهول تاریخ باشن هر دو. اما اگر یکی معلوم تاریخ شد، یعنی دومی دیگه علل قاعده، اما اگر دومی معلوم تاریخ شد، جزء دوم معلوم تاریخه، معلوم تاریخ رو گفتیم استصحاب ندارد، اونجاها استصحاب و اون جزء آخر جاری می شود بلا معارض. تکرارش می کنم، اگر ما مبنای شما را قبول کردیم، گفتیم استصحاب در معلوم و تاریخ هم جاری می شود، این نقض شما درسته. استصحاب عدم جزء ثانی در زمان جزء اول اگر جاری بشود، همه جا معارضه است. و اما اگر گفتیم نه، تفصیل بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ، خب در معلوم تاریخ گفتیم استصحاب مجال نداره، در موضوعات مرکبه بسته نمیشه، میگیم که استصحاب عدم جزء ثانی در زمان جزء اول معارض است با استصحاب جزء اول در جایی که جزء ثانی مجهول تاریخ باشد. و اما اگر معلوم تاریخ شد استاب عدم نداره، اون استصحاب جز اول بلا معارض جاری می شود و میگیم که صحیحه زراره از این قسمه. در صحیحه زراره جزء دوم معلوم تاریخه، میدونه که نماز خونده. استصحاب را در معلوم تاریخ جاری ندانستیم، استصحاب عدم صلات در زمان طهارت بگیم جاری نیست. خب وقتی گفتیم جاری نیست، استصحاب وضو جاریه بلا معارض. نه، این که مرحوم ببینید شما، مرحوم آقای خویی به عبارت نخرا، مرحوم آقای خویی که نقض می کند، این نقضش بر مبنای خودش درسته، نقضش بر اون مبنا که در معلوم تاریخ حساب جاری میشه درسته. خب ما میگیم مبنا رو قبول نداریم، پس نقض شما باطله دیگه. نه، ما میگیم مبناتون غلطه. خب جواب اینه که مبناتون رو درست بکنید. ببینید شما میگید شما به ما میخواید نقض بکنید دیگه، میخواد ما رو محکوم کنید. به ما میگی آقا اگر استصحاب عدم جزء ثانی در ظرف جزء اول جاری باشد، استصحاب در موضوعات مرکبه درش بسته میشه. به ما میخوای نقض بکنی؟ ما میگیم نه آقا بسته نمیشه، چون ما حساب رو در معلوم که جاری نمیدانیم. یه بحث گذشته دیگه، بر نگردید دیگه. بنا دو تا نظر شد دیگه، یک نظر که مشهور بود میگفتن در معلوم و تاریخ استصحاب مجال ندارد. این وجه شما برای ما به درد نمیخوره. این نه، نقض همیشه میکنن، بیان نقضی باید رو مبنای مخالف باشه. خودش یک مبنای رو انتخاب کرده، به نظری آقا باطله، میگه اگر اون چه اثری داره، این حرف میشه حرف ناتمام. و به عبارت نخرا عوضش بکنیم که اشکالیشون هم وارد نشود. به عبارت نخرا ما فرمایش مرحوم استاد محمد باقر را در حقیقت عوضش میکنیم. میگیم که شما میگویید استصحاب عدم اگر مجال داشته باشد، این معارض است با استصحاب وجود، و در نتیجه جریان استصحاب در موضوعات مرکبه بسته میشه. شما یه جور میگید، ما جواب میدیم، میگیم نه آقا بسته نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون که شما میگی مقتضی قاعده اولیه یه. ما هم قبول داریم در معلوم تاریخ استصحاب جاری میشه، این مقتضی قاعده اولیه یه. ولیکن نص به ما رسیده است، نص صحیحه زراره، در صحیحه زراره در فرضی که جزء دوم معلوم تاریخ باشد، استصحاب را جاری نکرده. ما به قرینه صحیحه زراره میگوییم درسته فرمایش شما علل قاعده یه، ولیکن ما از این قاعده به برکت صحیحه زراره دست برمیداریم. میگیم آقا استصحاب عدم جزء ثانی در زمان جزء اول ارکانش تمام است، معارضه دارد، الا در جایی که جزء ثانی معلوم تاریخ باشد به قرینه صحیحه زراره. قاعده شما رو ما انکار نمی کنیم، درست اصلا. استصحاب کما یجری، کما این که ارکانش در مجهول و تاریخ تمام است، در معلوم و تاریخ هم تمام است. ولیکن خود صاحب مثلا میتونه ترجیح بده، صاحب مثلا ترجیح داده، شاه همین احتمالش هست، صاحب مثلا ترجیح داده در معلوم و تاریخ از قول به تمامی حاصل الکلام، از قول به تمامیت ارکان استصحاب در ناحیه عدم جزء ثانی در زمان جزء اول از این قول لازم نمیاد بستن درب استصحاب در موضوعات مرکبه. نه، در موضوعات مرکبه میگیم اگر جزء ثانی معلوم تاریخ بود مثل مورد سیه زراره به قرینه سیه زراره استصحاب معارض نداره. ما قاعده رو هم قبول داریم، ما از قاعده به نص رفعیت میکنیم. این نشد ناقض، چون ناقض میکنه میگه آقا اگر بنا باشه، میگیم درست میگید قاعده اولیه همینه، ولی خلاف این قاعده اولیه سیه زراره و برکت سیه زراره در معلوم التاریخ ما از این قاعده رفعیت میکنیم. فلا یلزم از جریان اصالت و عدم الجزء الثانی فی زمان جزء الاول فلا یلزم سد باب استصحاب در موضوعات مرکبه به برکت سیه زراره، نه علی القاعده. ما اصلا مبنای شما رو قبول کردیم، لا فرق بین معلوم و مجهول، ولی اینجا سیه زراره در خصوص معلوم استصحاب را جاری نکرده در عدم جزء ثانی، و فرقی هم بین نماز و غیر نماز نیست، در همه جا ما میگیم در معلوم جاری نیست. هذا ما یتعلق به نقض، سه تا حرف درباره این نقض گفته شده بود که ما این حرف سوم را صافتر میدونیم. ما در حرف سوم، حرف ما اینه فنیتره، ممکنه با قول ایشان و مرحوم آقای خویی بگه خب رو مبنای شما مبنای باطلی داری، با مبنای خودت برای خودت، ولی از نظر من مبنای من چون اینه نقض من درسته. ما میگیم عیب ندارم، مبنای شما درسته. خب ما از چرا شما از مبناتون به برکت سیه زراره در خصوص معلوم التاریخ دست بر نمی دارید، آمدید به سیه زراره مبناتون را توسعه دادید، گفتید در مجهول تاریخ هم اصل جاری نیست. ببینید تکرارش می کنم، نکته ظریفیه. مبنای شما درست، چرا شما به خاطر اون مبنا میگید لا فرق بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ؟ شما به برکت سیه زراره میگید مبنای ما اینه، ولی سیه زراره مانع از مبنای ما هست در معلوم التاریخ. ما در معلوم التاریخ مبنامون را تطبیق نمی کنیم، در مجهول التاریخ تطبیق می کنیم، نقض ما وقت نادرست می شود. نماز معلوم التاریخ هست. ظاهرش همینه، یعنی همین میگه وجود باقیه، یعنی الان میتونی نماز بخوانی. خب نه، ما اولش هنوز نماز نخونده شک داره، و الان میگه با آیه میخواستیم میگیم دیگه، صحبت از نماز نشده اینا رو نفرمایید. مرحوم آقای خویی جور میگه، میگه وقتی گفت وجوداری، معناش اینه که اون نمازی را که الان میخوانی که معلوم و تاریخ هم هست، اون نماز صحیحه، معناش اینه. در حالی که همین الان من شک دارم این نمازی را که میخوام بخوانم آیا نمازم در طهارت است یا نه، استصحاب میگه نه، این نمازی را که میخوای بخوانی باطله. هنوز وارد نماز نشدم ها، اون استصحاب میگه نمازی را که میخوای بخوانی صحیحه، ای استصحاب میگه این نمازی رو که میخوای بخوانی باطله. چون شک داری نمازی را که میخوای بخوانی آیا واقع شده در طهارت یا نه، استصحاب میگه اون نمازی را که میخوای بخوانی لم یقع فی طهارت، استقبالی، عیبی نداره که. خب این ما یتعلق به نقض، و اما الحل، مهمش بیان حلیه ایشان. بذار کلمه بگم مطالعه بکنید. نه، بیان اول فرمایششون است. معلوم شایدم به عنوان مقدمه ای آورده، خیلی روشن نیست. خب حالا نگاش بکنید ببینید چی فرموده ایشان. مهم بیان حلیه که ایشان حل کرده مطلب را. چرا؟ با وجود استصحاب بقای جزء اول تا زمان جزء ثانی، چرا استصحاب عدم جزء ثانی در زمان جزء اول جاری نیست؟ چرا؟ چراش آمده حل کرده؟ بیان حلیشون را ملاحظه فرمایید. باز مرحوم آصف محمد باقر بر این بیان حلی اشکال داره. نگاه کنید تتمه کلام فردا انشاءالله.